بریم یه نگاه بندازیم، بریم یه موضوع واقعی رو توی یکی از این برنامه آمایش نگاه بکنیم. شما البته به فقر آب اشاره کردید، برای من جالب، اگر تعریف فقر آب هم بهم بگین ممنون میشم، ببینم معنی فقر آب چی هستش. بعد از حال صحبت های من میتونید بگی. میریم تو سند آمایش میبینیم میگه آقا جون صنایع آب بر باید چی بشه؟ از منطقه مرکزی خارج بشه، مثل اصفهان. درست شد؟ درست. من میگم اینها مفاهیم و اصطلاحاتش باید تعریف بشه. خب صنعت آببر یعنی چی؟ یه تعریف به من بدین. صنعت آببر یعنی جا به جای این اسناد آمایش مفاهیمی استفاده شده، اصطلاحاتی استفاده شده که تعریف مشخصی براش ارائه نشده، مسائلی بیان شده که واضح نیست. به عنوان یه چیزی که خیلی تو صحبت ها تکرار شده بحث صنایع آببر هستش. درست شد؟ میشه بفهمید صنعت آببر یعنی چی؟ الان یه تعریفی بدید.
از من میپرسید یا از آقای مهندس؟
از شما میپرسم، با من کسی که حتما شنیدید اینه.
بله قطعا.
بفرمایید صنعت آببری.
وقتی من به عنوان یه مخاطب عادی در جامعه این رو میشنوم، اولی چیزی که در ذهنم متبادر میشه این هستش که خب این صنعت برای رشدش گره خورده و ارتباط تنگاتنگی داره به منابع آبی.
خب این که صنعته، اول صنعت رو تعریف بکنیم. ببینید تو دنیا اینجوری میاد میگه صنعت چیه. شما وقتی میری نگاه میکنیم این صنعت مفهومی بسیار گسترده‌تر از کارخونه داره. خب شما میگی صنعت گردشگری، صنعت بانکداری، صنعت بیمه، این میشه پس صنعت خیلی وسیعه.
درست.
حالا شما بهش پسفند آببر رو اضافه میکنی. این که صنعت به آب نیاز داره، حتما خیلی از صنایع به آب نیاز دارن برای نوعش، ولی آببر معناش چی هستش؟ خب اینی که میگم، من اینو پرسیدم از یکی از کسانی که نوشته بود، گفتم صنعت چیه؟ گفت صنعتی که آب زیاد مصرف کنه. گفتم آخه زیاد که معنا نداره. مثل یه مثال بزن من بفهمم. گفت مثل نیروگاه. گفتم شما الان دارید میگید که در مثلا استان اصفهان ما نیروگاه نزنیم دیگه. گفت مثلا فرض کنیم اینجوری باشه. گفتم کی گفته نیروگاه آببره؟ صنعت آببره به اون مفهومی که تو ذهن شماست. ببینید اینها مفاهیم بازی ان، هیچ معادل مشخصی بیرون نداره. چه کسی گفته که یک نیروگاه یا یک فولاد آببره؟ کل مصرف آب در استان اصفهان برای بخش صنعتش، من دیشب مطالعه میکردم، هولوش 70 میلیون متر مکعبه کل این صنعتی که داری میگید.
خب
جالبه، من اینو دکتر خدمتتون بگم، حالا بالاترین سرانه فضای سبز تو کشور و شهر اصفهان داره. امروز داشتم سایت میخوندم، کاشان گفته با افتخار میگه ما سرانمون رو به 42 متر مربع به ازای هر نفر رسوندیم، بالاترین توی کشوره. شما استحضار دارید ما صنعت فولاد رو داریم سرکوب میکنیم، این که میگم برنامه به اسم چی؟ صنعت آببر یا نیروگاه، که اصلا آببر نیستن توی مقیاس، در حد چند هکتار زمین بعضن آب میبرن. اصلا تو چه سایزی داریم صحبت میکنیم؟ یه نیروگاه چند مگاواتی چه فرایندی؟ اگه گازی که آبی نداره، اگه که برج خشکه چقدر آب مصرف میکنه؟ یا پتروشیمی؟ در مقابل شما میدونید که بالاترین میزان اومدن زراعت چوب رو در استانهای مثل قم، اصفهان، سمنان دارن توسعه میدن. ببینید شما در برنج رو، اون یا اون کشاورزی که دارید میگید، زراعت چوب رو با افتخار من امروز میخوندم که ما در حاشیه رودخانه فریدن که آب زیادی داره توسعه میدن. خب بابا این زراعت چوب رو که دارید با مبانی کاملا غلط. برای مهندس خودم در برنامه ششم 300 هزار هکتار توسعه زراعت چوب تو کشور پیش بینی شده. ببینید و ده ها میلیون یا صد ها میلیون متر مکعب آب قرار این مصرف از کجا؟ از پساب در استان اصفهان اومدن برنامه‌ریزی کردن. اولا منابع طبیعی رو دارن میدن برای این کار، حاشیه رودخونه دارن. با چی میگن دنبال پساب هستیم یا آب رودخونه ای که یا آب زیرزمینی رو در واقع تغذیه میکرده یا حالا صنعت شرب کشاورزی رو میرفته. درست شد؟ خب اگر در اصفهان ببین برنامه‌ریزی اینجوری انجام نمیشه که ما یه برچسب بزنیم به یه بخشی و بعد پرتش کنیم یا کنار و مورد هجمش قرار بدیم. کجای دنیا هم اینجوری برنامه‌ریزی میکنن؟
خیلی داخل پرانتز خدمتتون بگم آقای دکتر هاشمی، از من میخواید که معنی واژه فقر آب رو تعریف کنم. از درون صحبت‌های خود شما من این استفاده رو میکنم. وقتی شما میگید که صنایعی که حالا اصطلاح صنایع آب بر بهش اطلاق میشه، مثلا در اصفهان میاد پایه‌گذاری میشه، تأسیس راه اندازی میشه، مثلا 70 میلیون متر مکعب آب میبره، اما ما این رو فراموش میکنیم که ما مثلا در منطقه ای از اصفهان داریم این کار رو میکنیم که همین 70 میلیون متر مکعب ممکنه که آسیب بزنه با توجه به شرایط اقلیمی، با توجه به استفاده های بی رویه‌ای که از منابع و سفله های آب زیرزمینی شده و هر آن چیزی که میتونسته یه ذخیره باشه، و با توجه به پراکندگی جمعیت ما به این آب نیاز داشتیم اینجا، و این در اولویت آیا بوده یا خیر، که برای این هم حالا مسائل دیگه وارده. و همین مسئله اصطلاحی مثلا به اسم فقر آب رو پدید میاره، یعنی ما فقیر هست آب من الان، آب این منطقه الان فقیره.
این اصطلاحی که دارید میگید، ببینید این تعریف اصلا دقیق نیست. شما بیاید یه مثال بدید بعد بگید ما اصلا این گونه ای که میفهمید. من باید ببینم، ببینید واقعیت چجوری. اولا من حدود آمار خود اینا رو که من دیشب نگاه میکنم، حدود نیم میلیارد متر مکعب آب رو برای شرب استفاده میکنم. بله. حدود 70 میلیون متر مکعب دارم میدم به صنعت، و حدود 600 میلیون متر مکعب رو از آب آبی دارم میدم به کشاورزی. آب که حالا دیم و بقیه چیزا رو بذارم کنار. ببینید خیلی راحت، ببینید برنامه‌ریزی چجوری انجام میشه. برنامه‌ریزی درست از نظرم، چون مثال گفتم بذارم، نمیام برچسب بزنم به کلاً صنعت. بله. و بعد بگم آببر برم، چون مفهوم بسیار بی‌معنای صنعت آببر، چون شما باید مشخص کنید که من میام موجودی آبم رو بالاها و نوساناتش و روندهاش رو در میارم درست رو، و بعد میام تخصیصامو بر این اساس میذارم، و بعدم سهم همه رو در واقع میام لازم میکنم. من میام میگم آقا، بعد میام برنامه‌ریزی میکنم، میگم آقا توی اصفهان من 70 تا آب دارم میدم به صنعت، درست شد؟ صنعت آتیه با همه توسعش اینا، و بعد حالا بهتون میگم این اجزای 70 تا باز جالبه نگاه بکنید. بعد میام نگاه میکنم میگم خیلی خوب، من میتونم در وضعیت بهینه صنعتم رو رشد بدم، رشد اقتصادی 7-8% سالانه که نمیتونم بعد دل کشاورزی دریارم، میام از اینجا و جمعیت و اینا رو میتونم حمایت بکنم، مصرف این میرسه به 150 تا. خانم مجری محترم، ببینید وقتی 500 تا رو داری میدی به شعب، حداقل 400 تا شعب برمیگرده. پس شما به راحتی میتونی به جایی که بری توسعه کشت چوب رو بدی یا برنجکاری رو بکنی یا کار دیگر رو بکنی، 400 تاش داره از آب شعب برمیگرده، چون به شکل فاضلاب برمیگرده و قابل استفاده
خب میشه. در صنعت باید کجا هزینه کنیم دوباره؟
شما باید بری، خب برنامه کارش همینه دیگه. آها. برنامه باید بیاد کاست بنفیت کنه، ببینه آقا من اگر برم مثلا فرض کنید، مثال میگم، برم توی حوزه کشاورزی چقدر اشتغال ایجاد میکنم، چقدر ارزش افزوده ایجاد میکنم، چقدر اون فقری رو که فرمودن شاخص معینی داره کاهش میدم، چقدر میتونم تضمین بکنم توسعه بلند مدت رو. الان شما بفهمید با کشاورزی که حالا به هر شکلی بگیریم، آیا من میتونم برای مدت 30 سال رشد اقتصادی 8% رو تضمین بکنم فقط برای اینکه از وضعیت موجود برسم به وضعیت متوسط منطقه؟ ببینید شما این برنامه‌ریزی واقعی اینو. بعد اتفاق دیگه ای که افتاده توی آمایش چیه؟ ببینید توی آمایش میگه بحث اقتصادی اجتماعی مویزیستی رو میبینم، چه چیزی رو ندیده؟ من خدمت آقای مهندس یه صحبتی داشتم خدمتش میگم، یه چیزی داریم به اسم تکنوسفر، فناوری رو. شما وقتی داری برای 25 سال بعد برنامه می‌بینی، پس روندهای فناوری 25 سال بعد رو باید ببینی. کجا اینو دیدی؟
دقیقاً.
هیچ کجا این دیده نشده. خب هیچ کجا دیده نشده. ببینید الان در تهران سرانه مصرف آب که میگیم تهران با مشکل آب مواجهه، 350 لیتر به ازای هر نفر بر روزه. در آلمان با فناوری موجود تجاریشون در شهرجاییشون به 100 لیتر به ازای هر نفر رسوندن. یعنی شما بدون اینکه هیچ آب جدید رو وارد تهران بکنی، سه برابر این جمعیت رو باید بتونی حمایت بکنی، ولی نمیتونی. خب
من فکر میکنم آقای دکتر طبق صحبت های شما همین نقصان رو ما داشتیم که الان مثلا استان هایی مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان، استان های کویری ما و خیلی از استان های حاشیه ما الان روستاها داره خالی از سکنه میشه، شهرها در حال انفجار هستن، کلان شهرها و پایتخت همینجوری داره هر روز به وضعیت مهاجرتش افزوده میشه، و ما همچنان بزرگترین معضل رو به دلیل اونچه که حالا کارشناسان عنوان میکنه در آمارها، به دلیل نبود آب، نبود شغل و امکانات داریم حالا تجربه میکنیم.
اگه موافق باشین من بحث آقای دکتر هاشمی رو یه مقدار کامل بکنم بعد بریم به بحث جدید خودمون.
با توجه که تا پایان برنامه ما حول و حوش 8 دقیقه زمان داریم، ازتون می‌خوام 4 دقیقه شما صحبت بفرمایید و 4 دقیقه پایینی هم آقای دکتر هاشمی بفرمایید.
ببینید آقای دکتر فرمودن که ما تو صنعت به هر حال خیلی جاها ادعا میشه که باید در مناطق کم آب توسعه پیدا نکنه، نمیدونم اینا واقعیته، یعنی اینا نمیشه کتمان کرد که، ولی فکر می‌کنم منظور آقای دکتر این بود که این در مقابل جاهای دیگه هدر رفت آبی که مثلا تو کشاورزی ما داریم واقعا هیچه، یا هدر رفتی که برای توسعه فضای سبز و به خصوص چمن توش کلان شهرها داریم این واقعا هیچه. بعد در ضمن شما اشتغالی که این صنعت ایجاد کرده رو در کنار این آب بذارین اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید یکی از بزرگترین مشکلات ایران این استش که آب اتفاقا بسیار کمی رو تو صنعت مصرف میکنه، 3-4% از آب تجدیدپذیر رو، در حالی که کشورهای توسعه یافته حدود 30-40% این آب رو دارن به بهترین شکل ممکن استفاده میکنن. بنابراین ما تاکید داریم که بله صنعت باید در جاهایی که آب هست مناطق ساحلی اونجاها توسعه پیدا بکنه، ولی در مقابل هدر رفت کشاورزی آب یا توسعه فضای سبز و به خصوص چمن که واقعا اصلا توجیه ناپذیره. ما یکی از به اصطلاح توصیه‌هایی که همواره متخصصین داشتن که کلان شهرها نباید چمن رو توسعه بدن، اصلا متناسب با اقلیم ایران نیست. من یه چند تا مقایسه دیگه انجام بدم. ببینید ما کشورهای دوربر خودمون رو نگاه بکنیم، مثلا عربستان سعودی به لحاظ اقلیمی و منابع آبی به شدت وضعیت وخیم‌تری از ایران داره، یعنی آب تجدیدپذیر سرانه عربستان 1/20 ایران بوده، ولی الان میبینیم که با توسعه کشاورزی اصولی نه اینکه بیرویه و
همون فناوری که آقای دکتر بهش اشاره کردن،
دقیقا میخوام به همون جا برسم، و استفاده از برترین فناوری های دنیا داره آب دریا رو شیرین میکنه و نه تنها کشاورزی محصولات کشاورزی خودشو خودکفا کرده بلکه داره صادر میکنه. خب ببینید ما به هر حال باید به اون سمت بریم، ما فقط و فقط داریم بر تبل توسعه کشاورزی میکوبیم و این باقی مانده منابع آب و خاکمون رو هم متاسفانه از دست خواهیم داد و به نتیجه نخواهیم رسید. من یک جمله پایانی هم عرض بکنم که چون خلایی هست در این به اصطلاح سند آموزش سرزمینی که منتشر شده، و اون خلای جدی عدم آسیب شناسی به اصطلاح موفق نبودن ما هستش. ما به نظر من باید در ابتدای این سند می اومدیم آسیب شناسی می کردیم که در کجاها ما موفق نبودیم و به چه دلایلی. یک نمونش ببینید، به هر حال باز هم از راهبردهای این مثال بزنم و بحثم خاتمه بدم، پیوستن به سازمانهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، این به عنوان راهبردهای اصلیه، تعامل سازنده و فعال با سازمانها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی. ببینید پس ما باید واقعیت‌ها رو بپذیریم، به سمت جراحی عمیق برویم تا مشکلمون روز به روز انشاءالله بهتر بشه.
ما فقط میتونیم اظهار امیدواری کنیم. آقای دکتر هاشمی، دقایق پایانی برنامه رو هم در خدمت شما هستیم و جنبندی که خواهیم داشت.
خب من فکر میکنم سوالی که شما پرسیده بودین رو بخوام جواب بدم اینه که ابتدا شما باید طرز فکرتون رو عوض بکنید نسبت به مسائل. اصلا مفهوم توسعه رو باید بیان باز تعریف کنیم. یه کاری که ما تو ایران نمی‌کنیم اینه که خیلی از عبارات و اصطلاحات از خارج میگیریم ولی نمیایم در واقع درست ترجمه بکنیم و بعد مفهومش رو درست طرح بکنیم. خب باید بیان ببینیم توسعه توی کشور ما، توی این فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و شرایطی که ما داریم چه مفهومی داره، این توسعه رو دوباره تعریف کنیم، نگاهمون رو بهش تغییر بدیم. ببینید درست میگن، ما خیلی سرمایه‌گذاری توی کشاورزی کردیم و الان هم همین بحث هستش. تو همین برنامه عامه شما نگاه کنید، بیشترین اشتغالی که شاید این سالا ایجاد شده تو حوزه مثل آی سی تی بوده، فناوری‌های اطلاعات بوده، درست شد؟
بله.
یا اینها بودن که خیلی از مسائلی رو که سالها کشور ما درگیرش بود، نه بر اساس برنامه‌ای که دولت میداد یا چیزایی که رو کاغذ می‌نوشتن، بر اساس ابتکارات اشخاص در بیرون یا فعالیتایی که کردن می‌بینی حل و فصل کردن. یه چیزی مثل حمل و نقل رو می‌بینیم، یه چیزی خیلی حوزه‌های دیگر داریم می‌بینیم، توزیع کالا اینا رو می‌بینیم که دولت مرتب روی کاغذ چیزی می‌بینه و ناموفق بود، جای دیگه اومد حل شد. بعد شما می‌بینی خب نقش این کجاست؟ مثلا فرض کنیم توی توسعه جوامع ما، این جوامعی که به اصطلاح حالا کمتر توسعه یافتن. شما میدونی الان که وقتی مثلا فرض کنید داره همه چی مجازی میشه بل اجبار، نه بر اساس برنامه آموزش و برنامه توسعه، مجازی شده، دسترسی ها تغییر کرده، مردم آگاهیشون سطحشون بالا رفته. شما میای میبینی الان مثلا شبکه دلالی که این همه میگن مافیا و دلالی رو، الان یه سری سایت ها اومدن ارتباط مستقیم برقرار کردن، شبکه دلالی رو چیکار کردن؟ تحت فشار قرار. خب اینی که میگم در واقع اون اسنادی که تهیه میشه فناوری رو نمیبینن، روندها رو نمیبینن، تحولات رو نمیبینن، این نمونه شه. چرا؟ چون نگاه درستی به توسعه و تعریفش ندارن. میبرن کجا میذارن؟ به همون شکل سنتی که ده ها سال بهش فکر میکردن، فکر میکردن دوباره میبرن تو همون کانتکست میذارن. خب شما نمیشه مثلا فرض کنید استان یزد من یا اصفهان من مرکز صنعت باشه، به جایی که کشاورزی و این مشکلات برنج و فلان و زراعتش باشه مرکز صنعت هم باشه، چون صنعتگر بودن اینو از قدیم.
بله.
مرکز صنایعی باشه مثل ITC، مثل صنایع دیگه ای باشه که اینها در واقع فرض کن خوزستانی که شاید وضع آبش بهتر یا کنار دره به این تجهیزات صادر بکنه، فناوری صادر بکنه، کاری که بقیه دنیا کردن. ببینید کشورهای پیرامون ما به خصوص حاشیه جنوبی همه وضعشون از نظر آب بدتر از مایه.
بله.
خب از نظر منابع طبیعی هم فقیرتر از مایه، ولی مسئلهشون عربه. بنابراین من فکر میکنم باید روی کردمون به توسعه عوض بشه. بسیار از مفاهیمی رو که پیشفرضمون اینه که معلومه چی هستن، بشینیم دقیق تعریف کنیم، بر روش توافق بکنیم، واقعیت‌های سرزمینمون رو در نظر بگیریم، مطلوبیتامون هم بلند پروازانه به نظر من اشکال نداره در نظر بگیریم. خب
بله.
بعد بیایم حالا برنامه ریزی بکنیم.
یعنی تا وقتی که من نمیدونم حداقل این قضیه اصلا اسمش چیه، رسمش چیه، قطعا نمیتونم استفاده درستی ازش داشته باشم. شاید دقیقا ساده ترین تعریفش اونچه که شما میفرمایید همین باشه. اگر جمله پایانی دارید آقای مهندس بشنویم.
من فقط سپاسگزاری میکنم از اینکه واقعا این شبکه به شدت توجه کرده به موضوع آب و خاک، آمایش سرزمین، طرح جامعه آب کشور.
متشکرم.
بسیار جای سپاسگزاری و امیدوارم رسانه‌های دیگه به خصوص رسانه ملی هم این کار رو به وفور بیشتری انجام بده.
انشالله. البته ما هم رسانه ملی هستیم آقای مهندس فریدی.
منظورم تلویزیون بود.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، مدیر سابق طرح جامعه آب کشور و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست، جناب آقای دکتر حسین هاشمی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. خیلی ازتون متشکرم. امیدوارم اونچه که در برنامه امروز دربارش صحبت کردیم مورد توجه خیلی از مدیران اجرایی که قدرت این رو دارن که برنامه ریزی کنن، قدرت این رو دارن که تغییرات ایجاد کنن، مورد توجهشون قرار بگیره و مثل همیشه گوش شنوایی هستیم برای همراهی و همکاری و حتی شنیدن نظر شما عزیزانی که به عنوان مخاطب و مسئول و کسی که در این جامعه سمتی داره هستیم. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، خداحافظی میکنم. متشکرم و خدا نگهدارتون. صمیمانه سپاسگزارم که امروز توجه ویژه‌ای داشتید به برنامه زمین 360 درجه. در برنامه امروز با بررسی روند تحقق آمایش سرزمین در ایران با حضور کارشناسان و میهمانان برنامه قدری گفتگو کردیم. گفتگویی که تا به مرحله اجرا نرسه و تا تمام تغییراتی که درباره‌اش امروز صحبت کردیم به مرحله اجرا نرسه قطعاً هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. چشم امیدمون به کسانی است که دستن در کار هستن و قدرت اجرایی دارن. سپاسگزارم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
باران نامت میبارد.
اللهم رب شهر رمضان.
اکنون فرصت آسمانی شدن مهیا و میزبان این خانه کرم خداست. این رمضان هم همراه می شویم با رادیو گفتگو.
اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا می خوانی و
من تو را،
و آواز عاشقی است در گلستان اسماء الحسنا. در سحرهای ماه مبارک رمضان، هر سحر ساعت 4:20 دقیقه.
دل سپرده من به روی تو دل سپرده ام، من به روی تو در دل من است آرزوی تو
در گوش ثانیه های حضور و خلوص جای جانانه ترین آیات هدایت الهی است. هر روز 4 نوبت در ساعت های 5:30، 8:30، 13:15 و ساعت 17 همنوا با هم گوش جان می سپاریم به کلام وحی. ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنی حیدر.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت الامی.
به شوق تو میوزد نسیم، به عشق تو میجوشد آب، به نام تو میبارد باران. عشق علیه السلام، تصویر خدا در نهج البلاغه. هر روز ساعت 15:30 راه و بیراه، آسیب شناسی و نقد جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب. هر روز ساعت 18:30
ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی؟
میشنوی؟
از آسمان دارد ماه میبارد.
دارد ماه میبارد.
ماه باران، پوشش مناسک اذان مغرب و مقدمات آمادگی برای افطار. هر روز ساعت 19:30. شما می توانید برنامه های مورد علاقه خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اینجا رادیو گفتگوست، میادگاه قرارهای آسمان. آسمان
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. به آرشیو اون برنامه هم میتونید دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشه های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. با رسیدن به ساعت 11 شما شنونده میان برنامه روایت رنگ ها هستید.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یک واقعیت در رسانه وجود دارد که شخصیت های منفی محبوب ترند.
پدر کن، نمیدونم چی کار کن، نمیدونم چی کار کن.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چط شده؟ به خاطر اینکه رانو بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟ قوی باش مرد، قوی باش.
بنابراین برخی رسانه ها پیام هایشان را روی شخصیت منفی متمرکز می کنند، چون می دانند با وجود اینکه نقاط منفی دارد تأثیرگذاری بیشتری ایجاد می کند.
60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن.
شورای ملی مقاومت ایران، بخشی از سازمان مجاهدین خلق، در گرد همایی سه روزه که سخنرانان آن به صورت آنلاین در برنامه حاضر بودند، خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران شد.
گروهک منافقین منفورترین گروهک ضد انقلاب است، اما مراسم آنها روی آنتن رسانه‌های بیگانه است.
در نزدیکی تیرانا در آلبانی، کمپ اشرف 3، مقر سازمان مجاهدین خلق. این مریم رجوی، رهبر سازمان، در گرد همایی مجازی و حضوری پرزرق و برق و ظاهراً پرهزینه این مخالفان حکومت.
دیگر گروه ها هم می دانند اینها طرفدارانی در ایران ندارند.
اما باید ببینیم انگیزه آدم هایی که میان، بخشش انگیزه های مالی هست. میدونید آقای جولیانی وقتی که میمدن با هواپیمای اختصاصی میمدن، ده ها هزار دلار به اینها اختصاص پیدا میکنه. و ما قبلا هم دیدیم مثلا آقای آرخو بیدار کواتراس، رهبر حزب سوپر دست راستی اسپانیا، فقط با هدایت این سازمان و دریافت 1,000,000 یورو تونست حزبش رو اداره بکنه یا حتی به پارلمان راه پیدا کنن.
اما چرا همه ی حرف ها و مهمان ها و تحلیل های آنها پوشش وسیع داده می شود؟ اینجا دقیقاً از همین شیوه استفاده می شود. به این شگرد اصطلاحاً می گویند شر محبوب.
رژیم احساس میکنه که با این اجلاس سه روزه عملاً در محاصره قرار گرفته، چون در این اجلاس یک طیف وسیعی از صداها و نمایندگان مردم ایران، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، و به همینطور حمایت بین‌المللی در اینجا عرضه شد.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
شما میدونی که اگر بری توی فلان فرق شره، ولی اینقدر محبوبیت داره که شر محبوب یعنی چی؟ یعنی القاء درست بودن این گزاره ای که حاکمیت یا سیستم مستقر نسبت به اون آلرژی داره، یا اون رو بد میدونه، یا اعلام شر بودن نسبت بهش رو داره. اما بر اساس تأثیری که رو ذهن شما متغیرهای دیگه میذاره، اون رو شما محبوب میبینید. شر ولی محبوبیت داره، اما برای رسیدن به اون هدفه میگن پس محبوبه، پس شر محبوب بهتر از خوب غیر محبوبه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
اوزان احتیاط خوب نیست.
بین ما و همین
خطی آتشی سنگین درست کرده، کون بخوری میزنه.
روایتی از نشادت های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی من اینجا رو حفظ میکنم.
نمالو سیوس را
یک بار دیگر برای وطن دلتان میدرزد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و حضور شما اعلام میکنم با تماس با سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 میتونید نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به اطلاع ما برسونید. آوای قانون با رسیدن به ساعت 11 تقدیم به شما.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتو 2 سال نیم که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستن به خاطر من.
هر چی منی نمی کلانتری
دنبال پرمنده همون
بسرم
والا در تو قصد مادره
یا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو